فعالیت میکنم، تو خیلی نگوشیشن ها هستم که هیچ وقت روز رو نمیبینه، صحبت هایی که اون پشت انجام شده به گوش کسی نمیرسه و یه قسمت سیاست احترام به صحبت هایی که در پشت انجام شده. من تو اون اتاق نبودم، بحثا رو ندیدم، نمیدونم چه منطقی داشت که این منشور امضا شد، پخش شد. از دید من، شخص من که از بیرون نگاه میکنم بدون اینکه هیچ اینفورمیشنی داشته باشم از پشت، این منشور اشتباه بود، به خاطر اینکه یک سری سوال های کلیدی که مردم نیاز دارن بشنوند، کشورهای مختلف نیاز دارن بشنوند، در داخلش نبود و شاید به گوش بعضی ها رسیده باشه. یه متن خیلی قوی تر در اواخر دسامبر به دست تمام این افراد رسیده بود که خیلی سوال های بیشتری بهش جواب داده می شد، ولی این گروه تصمیم گرفتن که یه متد دیگر رو استفاده بکنن و من نمیدونم چرا همچین تصمیمی گرفتن. از دید سیاسی غربی من این قدم اشتباه بود. آدم باید شرایط بازی رو از قبل با تعیین بکنه، نمیتونه وسط بازی بیاد بگه که بخواد شرایط تعیین بکنه. من شخصا در جایگاهی خودم رو نمیذارم که ندونم که داریم فوتبال بازی میکنیم یا داریم هاکی بازی میکنیم یا داریم هندبال داریم بازی میکنیم، به خاطر که قوانین هر بازی با همدیگه فرق میکنه و این یه مشکل بزرگه. در انتها میخوام بگم در مورد شفافیت، ما سه ماه و نیم چهار ماه اعتراضای گسترده در داخل ایران داشتیم، ولی الان 44 ساله وقت داشتیم که سازماندهی بکنیم و این نکته رو من میخوام روش تاکید بکنم. کلید انقلاب در ایران، کلید نظم، کلید هدایت، کلید همه چی کاملا ربط داره به قدرت سازماندهی دهنده ما. ما اگه نتونیم سازماندهی بکنیم، اگه نتونیم جوابی که مردم دارن، کشورهای مختلف دارن بهشون داده بشه، نمیتونیم اون رولی که میخواییم داشته باشیم. هر مدلی خواستی شما ترکیب اشخاص بدید بازم موفق نمیشه. قبل که فونداسیون کاری که داریم انجام بدیم درست باشه.
بله آقای سوفیامر، یک واژه‌ای رو آقای پتروسیان استفاده کردن، حالا صحبت آقای آخوندی رو هم شنیدیم، در خصوص واژه ملت ایران و مردم، که خب در دو تا اطلاعیه‌ای که اپوزیسیون داده بودن ملت ایران هست شده، البته در این منشور به مردم ایران اشاره میشه، ولی خب مسئله عبارت بندی یا ترمینولوژی های سیاسی هم خب خیلی مهمه و میتونیم بگیم که مفهوم خاصی رو متبادر میکنه. چطوری میشه که شاهزاده رضا پهلوی پای این منشوری وای میسن که چنین اتفاقی درش رخ داده؟
البته من سخنگوی شاهزاده نیستم و شاید وقت مقتضی بهتر باشه خود ایشون پاسخ بده، ولی خب این درسته، مفهوم مردم با ملت از لحاظ حقوقی دو تا معنای متفاوتی داره. ملت یعنی حق حاکمیت ملی داره، هیچ ملتی نیست که نتونه و یا نخواد دولت تشکیل بده و افرادی که در این، بعضی از این افرادی که در این منشور همبستگی بودن، اصولا باوری به ملت ایران، باور دارن ملت‌های گوناگون در ایران وجود داره. وقتی شما باور به ملت‌های گوناگون دارید، یعنی که در ایران آینده باید دولت‌های گوناگون تشکیل بشه و این اتفاقا همون ترس مردمه. ببینید مردم ایران میگن که یکی از تبلیغات موثر جمهوری اسلامی در فردای براندازی ملت ایران رو به ترسونه که ایران تجزیه میشه، جنگ داخلی میشه. ولی وقتی شما باور به ملت‌های گوناگون دارین، اصولا دارین این اتهام جمهوری اسلامی رو مستند میکنید. به همین خاطره که من میگم این ائتلاف اتحاد همبستگی اسمش هرچی هست یک عمل غیر استراتژیک بود. ببینید شما دست به اتحاد میزنید که بازتاب دهنده نیروهای میدانی و بازتاب دهنده توازن قوا روی زمین باشه، ولی وقتی که دست به اتحادی میزنید که اصولا وزن اجتماعی این گروه های افراد مشخص نیست، این اتحاد شما را قوی نمی کنه، ضعیف می کنه. به دلیل اینکه شما فکر می کنید با ارائه این نمایش همبستگی به صورت علی این همبستگی در جامعه شکل می گیره و شما می تونید بسیج اجتماعی سیاسی انجام بدید. این خطاست. از اتحاد میان این افراد نمیشه نتیجه گرفت که اتحاد در درون کشور به وجود میاد. دیدیم که نشد، اتفاقا برعکس شد. به دلیل اینکه این افراد بازتاب دهنده نیروهای سیاسی و توازن قوا روی زمین نیستند و شما در آینده اگر بخواید ائتلاف و اتحادی شکل بگیرید که استراتژیک باشه، باید این اصل اساسی رو در نظر بگیرید. اول بیان یه برآوردی بکنید که ببینید اون نیروهای میدانی چی میگن، چی میخوان، و این اتحاد باید بازتاب دهنده این خواسته های اجتماعی سیاسی باشه. اما وقتی که شما منشوری رو می‌نویسید که نه تنها به نگرانی‌های مردم پاسخ نمیده، اتفاقا نگرانی‌های اونا رو تشدید می‌کنه، منجر به شکست خواهد شد. من امیدوارم که این دست رو بگیریم و در آینده مشکلات این خطاها رو دوباره
صداتون یه ذره مشکل پیدا کرد آقای سوفیا مهر. همکارم تلاش میکنن که بار دیگه شما رو به ما وصل کنن. من با آقای وحشیته بپیوندم و این بحث رو با آقای وحشیته ادامه بدیم. آقای وحشیته، شما تا چند اندازه با نظر آقای سوفیا مهر در این خصوص موافقید و آیا میشه که ما منشوری رو بنویسیم، امضا کنیم و سرش به توافق برسیم که در اون ترمینولوژی های سیاسی استفاده شده باشه که به هر حال میتونه بار خاصی رو برای جامعه ایران به همراه داشته باشه، و آیا این مدل کار آیا میتونه مستمسکی بشه برای حکومتی مثل جمهوری اسلامی که خب خودش رو در قالب یک حکومت تمامیت خواه ارائه داده و متصور کرده برای جهان؟
به باور من منشور مهسا جدال بر سر قدرت بود که در یک فضای انتزاعی اون هم داشت دنبال می شد و اساساً بسیار از واقعیت دور بود و از فضای حاکمی که در خود ایران جریان داشت. یعنی همون موقع وقتی که منشور مهسا منتشر شد، الان خوبه، الان همه افرادی که توی اون منشور بودن و جریان‌های نزدیک به اون افراد همه دارن میگن که اشتباه بود، اما آیا اون موقع هم همین نکته رو میگفتن؟ نه. من خاطرم هست همون موقع هم خود شما هم میزگردی رو برگزار کردید که من هم حضور داشتم. خب ببینید همون موقعی که مثلا زمان وقتی انتقادی من کردم، دیگر طرف‌هایی که از جریان‌های سیاسی وابسته در خود منشور مهسا بودن خیلی موضع‌گیری‌های تندی می‌کردن و بر این عقیده استوار بودن که نه، این اتفاقاً خیلی رویکرد صحیحیه و اگر شما بگین، یعنی هر کسی رو که در تقابل انتقادی حتی به این منشور می‌دونستن، گویی که او رو نه فقط منتقد بلکه یک جوری به آدم جمهوری اسلامی هم میخواستن نسبت بدن. اما ببینید، من فکر میکنم که برگردم به حرف خودم، این جدال بر سر قدرته که حتی این افراد نتونستن یک ائتلافی را هم کسب بکنن، یه دلیلی هم داشت. ببینید ائتلاف توی رئالیست تدافعی کی ائتلاف شکل میگیره؟ وقتی که همه واحدهای سیاسی یک تهدید مشترکی رو احساس میکنن، میان در کنار همدیگه میستن که اون تهدید رو بخوان مهار بکنن. اما وقتی که این واحدهای سیاسی، این جریانهای سیاسی، این افراد سیاسی بیشتر از این که دنبال مهار اون تهدید باشن، دنبال این باشن که خودشون یک سهمگیری بکنن از قدرتی که هنوز حاصل هم نشده. یعنی تو یک فضای انتزاعیه این میشه که این منشوره اصلا قبل از اینکه بخواد به منصه ظهور برسه اینطوری این ائتلاف کاملا شکست میخوره. و من فکر میکنم یکی از پایه‌هایی که اساسا این افراد رو کنار هم دیگه جمع کرده بود، یک بخشش تکیه بود بر فالوورهایی که بعضا هر کدوم از این افراد تو اینستاگرام داشتن. ببینید فضای عبور از استبداد با فضای شبکه‌های اجتماعی به واسطه حالا فالوورهای افراد به نظر من خیلی متفاوت هستش. اینکه آقای آخوندی اشاره فرمودن که مثلا لازمه 44 سال فرصت بوده باید میومده یه اتفاقی میافتاد، آقای آخوندی لازمه انقلاب شکاف مردم از حکومته. چطور شده در 44 سال پیش که مردم مثلا انقلاب کردن همه با این حکومت بودن؟ همین افرادی که توی این لیست بودن، مگه خانم علی نژاد تا 20 سال پیش خودش توی همین حکومت بوده؟ خانم آقای اسماعیلیون تا 10 سال پیش داشته کتاباشو از همین حکومت در واقع مجوز چاپ میگرفته. پس شما اومدین با یک افرادی، خود افرادی تو همین منشور حضور داره که میدونید اینا همه ما داریم یک سری مفاهیم رو داریم در کنار همدیگه میگذاریم که این مفاهیم خیلی صحیح نیست و این همون پاشنه آشیلیه که واقعا این آگاهی سیاسی کجا هست، چه نسبت به اون استراتژی منطق استراتژی کلانی که میخواد وجود داشته باشه برای عبور از این استبداده، چه تو خود مهره چینی ها و چه اون فضای انتزاعی که اصلا با واقعیت و خود مردم خیلی دور هستش.
آقای پدرسیان، صحبت آقای بخشیده رو شنیدیم و دیگر دوستانی که الان در جمع ما هستند، ولی نکته اساسی که شاید مهم باشه اطرافیانی هن که همش دربارشون صحبت میشه. این اطرافیان واقعا چقدر تأثیرگذار بودن توی روند شکل‌گیری ائتلاف، تو روند از هم پاشیدنش، تو خط دادن بهش؟ واقعا میشه اونها رو نقششون رو نقشی پررنگ تصور کرد؟
ببینید دوستان اشاره کردن، من فکر کنم یکی از مشکلات بزرگ ما اینه که سیستمای ما محفلیه، یعنی سیستم‌های سیاسی ما سازمانی و حزبی در اکثر مواقع، حالا نه که تمام نیست، یک شخصی یک سری دوروبری داره که اصلا بعد و سیال عوض میشن و غیره. ولی یک مسئله که باز برمیگردیم به شفافیت، ببینید یک سری مسائل ما اگر در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنیم می‌بینیم که مردم خیلی حساسیت نشون میدن به اتفاقاتی که میفته و پرسش‌هایی که بدون پاسخ مونده. مثلا واسطه هایی که این وسط پیدا میشه که نمونش در همین دوران خیزش ملی که خیلی سر و صدا کرد ولی متاسفانه اکثر رسانه ها بهش نپرداختن، ملاقات خانم علی‌نژاد و خانم برومند و دو بادیو دیگه ایرانی تو الیزه بود که واسطش بهران اونقیلوی بود، یعنی کسی که 9 میلیون یورو از قطر پول گرفته برای کمک به جنگ در لیبی. تو اینا همه سواله که این دست اینا دارن چی کار میکنن، اینا چی هن؟ همچین آدمایی که بدون به خاطر حقوق بشر و عشق به ایران که بسط نمیاد، حتما یه منافعی دارن. و وقتی که درباره این صحبت نمیشه و این دوباره خب مردم شک میکنه و نه تنها شک میکنن، خیلی دلسرد میشن. بعد که هم بخواد سوال کنه، به قول دوستمون که گفت فوری بهش برچست میفرستن سایبریه یا هوادار رژیم یا الان وقتش نیست. پس کی وقتشه؟ موقع جنگ ایران عراق هم گفتن وقتش نیست، بعدش هم گفتن سازندگی وقتش نیست، همونطور که جمهوری اسلامی ادامه پیدا کرد. ولی یکی از موضوعی که باید این واسطه ها و این افرادی که در قدرتن و با اپوزیسیون ایرانی در تماسن بیشتر راجع بهش بحث بشه.
بله، البته خب این رو باید گفت که بخشی از اون چیزهایی که در مورد افراد عنوان میشه نظر کارشناسان برنامه است که حضور دارند و رادیو فردا تایید یا تکذیبش نمیتونه بکنه و صرفا نظر افراده. اما اجازه بدید که
البته این نظر نیست، این کافی شما سرچ کنید، چون آقای بهنام اوگلوی سر این مطلب شکایت کرده دادگاه فرانسه و رد شد شکایتش، الان منتشر شد همه جا هست.
سپاس از شما پدرسیان. اجازه دید که به آقای آخوندی من برگردم. آقای آخوندی، برای اینکه یک جمع‌بندی بکنیم، اتفاقاتی که افتاد و افرادی که تو این جریان بودن به هر حال سرمایه اجتماعی خودشون یا اون وجهه خودشون رو آورده بودن، در یک ائتلاف گذاشته بودند و مواردی هم عنوان شد که خب میتونست اینها ضربه بزنه. آیا این ضربه‌ای که به چهره یا به اون سرمایه اجتماعی این افراد خورد بعد از اینکه این ائتلاف راه به جایی نبرد قابل بازسازی هست و اصلا این افراد چگونه میتوانند دوباره وارد جریان سیاسی بشن و دوباره اعتماد اون افرادی رو که به هر حال اینها رو دنبال میکردن جلب کنن؟